خب جعفر صادق، اگر مایل باشید بپردازیم به تجاوز وسیع و گسترده و خونبار اسرائیل به لبنان، یعنی بپردازیم به مسئله
بله،
مذاکره.
خیلی علاقه داشتم که مطلبی رو مطرح بکنم که در این چند روز گذشته بیشتر راجع بهش هم فکر کردم، هم یه تحقیقات کوچیکی هم انجام دادم.
بله.
رسانه های گروهی در آمریکا، چه بخش بصریش، چه بخش سمیش و چه بخش چاپیش مثل پرینت میدیا، اینها اون تصویری که از لبنان، از اسرائیل میدن و از مسئله خاورمیانه، مسئله عرب اسرائیل، مسئله فلسطین به مردم آمریکا ارائه میدن در داخل آمریکا، بی نهایت پر از جهل و انحرافه. البته برای اینکه ما مثلا با انصافانه به این جریان برخورد بکنیم، میگیم که 20% چیزایی رو که در تلویزیون ها میبینیم به واقعیت ها نزدیکن، حقیقت هستن، ولی 80%ش پر از جهله، پر از انحرافه، پر از تحریفه. و چرا تازه اون 20% رو چگونه شده که در مورد لبنان اون 20% رو من فکر میکنم که به واقعیت ها نزدیکه در رسانه های گروهی میبینیم؟ این به خاطر اینکه این جنگ چون خیلی خیلی فیلفور اتفاق افتاد، ناگهانی به اصطلاح اتفاق افتاد، در نتیجه و خود دولت آمریکا، ارتش آمریکا به طور رسمی در این جنگ دخالت نداشت، در نتیجه اکثر گزارشگرانی که امروز از طرف گروه رسانه های گروهی آمریکا در لبنان هستند، افرادی هستند که از فیلتر وزارت دفاع آمریکا نگذاشتند، برخلاف عراق. در عراق چون اکثر اونهایی که از عراق گزارش میدن باید از وزارت دفاع آمریکا رسما اجازه داشته باشند، به اینا میگن embedded reporters، گزارشگرانی که باید از وزارت دفاع آمریکا اجازه رپورتاج داشته باشن، اون وقت به اینا پاسپورت و ویزا میدن که به عراق برن. این در مورد لبنان صدق نمیکرد. زمانی که اسرائیلی ها به لبنان حمله کردن، دقیقا یک ماه گذشته، در واقع بعد از دو روز میشه دقیقا یک ماه، 28 روز گذشته به لبنان حمله کردن، اکثر گزارشگران به اصطلاح گزارشگران نبودن که از طرف وزارت دفاع آمریکا اجازه گزارش داشتن. گزارشگرانی بودن که از طرف مثلا واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، نیشن مگزین یا تایم مگزین رفته بودن به مثل معمول کارش رو انجام میدادن در لبنان. اینی که یه عده حقایقی رو که ما میبینیم روی صفحه های تلویزیون یا در نوشته های واشنگتن پست یا لس آنجلس تایمز، دقیقاً به خاطر اینکه این 20% امبدد نیستن، یعنی از طرف وزارت دفاع آمریکا این اجازه نگرفتن برن، خودشون اونجا بودن. در نتیجه بعضی از گزارشات، ولی در کل 80% گزارشاتی که ما میشنویم، چه در مورد خود لبنان، چه در مورد مردم لبنان و چه در مورد ترکیب جمعیت مردم لبنان، کاملا تحریف و پر از جعل و دروغ‌های تاریخی که با نیت استعمارگرانه این دروغ‌ها را در واقع شیوع میدن، اشاعه میدن.
بله.
در هر حال من به یه مطلبی اشاره میکنم که نمونه است از در واقع رپورتاجی که در کشورهای خاورمیانه امروز، در کشورهای تا کوچیکی مثل قطر، در بحرین، در کشورهای بزرگی مثل مصر راجع به وقایع لبنان می‌نویسند. من به بخشی از اینها اشاره می‌کنم که چقدر اینها به اصطلاح اون گزارشی رو که میدن کاملا با گزارشی که امروز ما از CNN و از NBC و ABC میگیریم تفاوت‌های اساسی و فاحشی دارن. یکی از این گزارشگران در واقع گزارشی نوشته که در اینترنت هم گذاشتن اینو، میگه که حمله به لبنان توسط دولت مردان اسرائیلی و اعضای کابینه دولت بوش تقریبا یک ماه و نیم قبل از این که جنگ آغاز بشه طرح‌ریزی شده بود. در روزهای 17 و 18 ماه ژوئن همین سال، یعنی سال 2006، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل و ناتان شارنسکی یکی از اعضای فعال پارلمان اسرائیل متعلق به حزب لیکود، این دو انسان، این دو فرد طی ملاقاتی با دیکچینی در کنفرانسی که بنیاد امریکن انترپرایز در شهر کوچک بیور کریک در ایالت کلورادا برگزار کرده بودند ملاقات میکنند و در اون ملاقات بحث میکنن راجع به برنامه حمله به لبنان.
بله.
در روزهای 17 و 18 ماه ژوئن. بعد از پایان این کنفرانس نتانیاهو به اسرائیل برمیگرده و در یک نشستی در آخرین روزهای ماه جون، در یک نشستی که مخصوص نخست وزیران سابق اسرائیل بود شرکت میکنه.
بله.
در این نشست اون، یعنی نتانیاهو، حمایت رژیم بوش را در پیاده ساختن یک پروژه‌ای به اسم پروژه قطع روشن یا جدایی روشن، اونجا برای نخست وزیران سابق اسرائیل که در واقع نخست وزیر فعلی هم اهود المرت در اون جلسه بوده، مطرح میکنه و میگه که دولت بوش نیوکان ها از پروژه گت یا جدایی روشن کلین بریک از این پروژه حمایت میکنن. این پروژه چیه؟ این پروژه به اسم کلین بریک یعنی جدایی روشن، قطع روشن از تمام معاهداتی که تا حالا در خاورمیانه در رابطه با پروسه صلح خاورمیانه من جمله معاهده اسلو باید کاملا قطع کرد. دیگه هیچ نوع نباید ما به این معاهدات پایبند باشیم. این معاهدات رو، من جمله معاهده اسلو رو، باید لغو بکنیم و در نتیجه به لبنان هم حمله بکنیم.
بله.
این به نخست وزیران سابق اسرائیل گزارش داده میشه.
بله.
در این نشست به غیر از نتانیاهو که خودش یکی از افراد نخست وزیران سابق اسرائیل، افراد دیگر عبارت بودن از اهود المرت که حالا نخست وزیر اسرائیل، از شخص دوم اهود باراک بود که نخست وزیر سابق اسرائیل، شیمون پرس که هم نخست وزیر سابق و هم در حال حاضر معاون نخست وزیره، در واقع معاون اهود المرته.
بله.
و اسحاق شمیر. اسحاق شمیر در اون جلسه نبوده برای اینکه ایشون مریضه. آرون شارون هم نبوده، ایشون هم در بیهوشیه. ولی تمام نخست وزیران سابق زنده اسرائیل در این نشست شرکت داشتن. نتانیاهو به اونا گزارش میده و در اون گزارش دقیقاً میگه که دولت آمریکا و نیوکان ها از این برنامه، از این پروژه دفاع میکنن. اسم این پروژه هم به اسم کلین بریک که
بله.
اگر ترجمه بکنیم میشه جدایی یا قطع کامل یا قطع روشن از معاهداتی که تا حالا در رابطه با صلح خاورمیانه بسته شده است، من جمله معاهده اسلو.
بله.
از شبت زورتون که این گزارش ادامه میده، میگه که در واقع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل سالها قبل، قبل از اینکه این حمله در واقع برنامه ریزی بشه، با نیوکانها مرابطه و مکالمه داشته، رابطه داشته، و این نیوکانها که امروز در حاکمیت آمریکا هستند و بخششون در واقع تخصصشون خاورمیانه هست، آقای نتانیاهو با اینها هم رابطه بسیار نزدیکی داشته و این برنامه رو از طریق این نیوکانها در واقع تهیه کردن، این پروژه کلین بریکو، و از افرادی که در این گزارش در واقع اسم میبرن داگلاس فیت F-E-I-T-H، ریچارد پرل و مایکل لیدن. این سه نفر جزو اون در واقع نیوکانهایی هستن که در داخل رژیم بوش فعالن، سه در داخل کابینه اش، سه خارج از اون خیلی فعالن، و اینها تخصصشون خاورمیانه است. میدونید که مثلا پال ولفوویتز تخصصش عمدتاً امور بین‌المللی جهانیه، ولی بخشی از نیوکانها تخصصشون راجع به آمریکای لاتینه، راجع به اروپاست و راجع به خاورمیانه و آفریکاست. این سه نفری که از اونا اسم بردم، اینا تخصصشون در داخل نیوکانها در رابطه است با منطقه خاورمیانه، که البته اینها در ادبیات سیاسی خودشون از اون خاورمیانه به اسم خاورمیانه بزرگ اسم میبرن.
بله.
پس میبینیم که طبق این گزارش میبینیم که نیوکانها که برنامه خاورمیانه جدید و یا خاورمیانه نوین و یا بعضی وقتا میگن خاورمیانه بزرگ رو مطرح میکنن، با برنامه خود بخش بزرگی از صهیونیستای حاکم در اسرائیل به ویژه نتانیاهو و بخش بزرگی از حزب لیکود که معتقد به ایجاد اسرائیل بزرگتر هستند یا اسرائیل بزرگ هستند، در واقع همخوانی داره، هماهنگ هستند. پس در واقع بخشی از هیئت حاکمه اسرائیل علاقه دارن که از این فرصت بزرگ استفاده بکنن، و اینکه نیوکانها برای کلیت خاورمیانه تحت نام خاورمیانه نوین یا خاورمیانه بزرگتر برنامه چیدن، اینا هم در واقع پروژه گریتر اسرائیل یا اسرائیل بزرگ و بزرگتر رو در متن و بطن این پروژه نیوکانها ببرن جلو. در همین گزارش دوباره میگی که اینها در واقع حمله به لبنان ادامه حمله به نوار غزه،
بله،
و قبل از نوار غزه حمله به عراق، و با اینکه در این گزارش اسمی نمیبرن، امکاناً رابطه باز مستقیمی داره یا غیر مستقیمی داره با حمله آمریکا به در واقع افغانستان. یعنی خیلی خیلی با هم رابطه دارن، و بالاخره این گزارش به این نتیجه میرسه که لبنان آخرین استگاه این نیوکانها نیست، بلکه همانجور که عراق نبوده، همانجور که نوار غزه نبوده، لبنان هم آخرین استگاه اینها نیست. استگاه بعدی اینها به احتمال قوی سوریه است، و بعد از اون هم ایرانه،
و ممکنه قبل از سوریه هم ایران باشه.
خیلی هم بسته به اون به اصطلاح رشد اوضاع، تحول شرایط در اون منطقه هست، ولی این دو کشور رو دیگه این گزارش میده که بله بعد از این که در لبنان هستن، اینا ادامه خواهند داد، بنا به نحو عجیب غریبی ادامه خواهد داشت، و اینها خواهند رفت به سوریه و ایران.
بله.
بعدا میگه که اگر به تاریخ دو سال گذشته برگردیم، ما میبینیم که از یه طرف نیوکان ها و از طرف دیگه طرفداران نتانیاهو و بخش بزرگی از جناح راست درون زبه لکود یا حزب لکود بعضی وقتا اسم میبرن، اینها در واقع آمدن در ترور شخصیت های بزرگ لبنان اینها دست داشتن. از سه نفر اسم میبرن: رفیق حریری، ایلی حبیکا و جورج هاوی. این سه آدم، این سه لبنانی بسیار بسیار شاخص و مهم، البته رفیق حریری نخست وزیر سابق بود، ایلی حبیکا و جورج هاوی، اینها یا با دولت‌های سابق لبنان در کابینه‌هاشون کار می‌کردن یا با رفیق حریری نزدیک بودن. همه اینها را که اصلا در واقع ترور می‌کنن، علتش این بود که لبنان رو با عدم ثبات مواجه سازن و سوریه رو مجبور بکنن که از لبنان تخلیه بکنه نیروهای نظامی خودشو. و در واقع اون زمان بعد از اینکه این شخصیت ها ترور شدن که خیلی ترورشون مرموز و اسرارآمیزه و این گزارش میگه که اینها در واقع نقش داشتن، نیوکان ها و دولت در واقع موساد در ترور این شخصیت ها دست داشتن، اینها هدفشون این بود که بعد از ترور این شخصیت ها سوریه رو مجبور بکنن که از خاک لبنان نیروهای نظامی خودشو بیرون بکشه و این هم اتفاق افتاد. بعدن اومدن اون بخشی از در واقع جنوب لبنان که به اسم منطقه شبا معروفه یا شبا فارمز، در اونجا به عملیاتی دست دادن و دقیقاً در همون روزها بود که حزب الله دو نفر از سربازان اسرائیلی رو که به خاک لبنان از طریق اون منطقه شابا فارمز یا منطقه شابا در واقع نفوذ میکردن یا تجاوز میکردن به داخل جنوب لبنان، یعنی در واقع جنوب بخش رودخانه لیتانی، اینا میرن اونها را دستگیر میکنن، یعنی در واقع اونها را میگیرن، در صورتی که در دنیای خارج به معنی ربودنه، ولی این گزارش میده که نه، این متداول بوده اونجا. وقتی که سربازان، خیلی از سربازان حزب اللهی رو، سربازان خود ارتش لبنان و اسرائیلی ها دستگیر میکردن، میبردن به طرف اون طرف مرزها در داخل اسرائیل زندانی میکردن. این عمل سالها سال از سال 2000 تا حالا ادامه داشته، هم اینها دستگیر میکردن هم اونها دستگیر میان. از این دو دستگیری دو سرباز اسرائیلی تحت نام کیدنپینگ یا آدم ربایی در واقع بهانه قرار میدن و از شبت که حضورتون به حمله نظامی خودشون در لبنان اقدام میکنن. خیلی این جالبه به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید، این گزارش میده که بعد از این حتی اونو هم نمیکنن و اکثر در واقع راه ها و ساختمان ها و تمام بیمارستان ها و این رو با خاک یکسان میکنن در خاک لبنان، هنوز هم آمریکا به هیچ وجه حاضر به آتش بس نیست و آتش بسی که آمریکا در واقع میخواهد، این آتش بس نیست، این در واقع انقیاد به تمام معنی کشور لبنان به سیطره آمریکاست. من اینا رو ترجمه کردم از انگلیسی، چون این مقاله خودش از عربی به انگلیسی ترجمه شده. اینی که خیلی جالبه که توجه کنیم که این در واقع اینا وقتی که حمله میکنن به لبنان، آمریکا از آتش بسی صحبت میکنه که اگر کسی این آتش بس رو بپذیره، در واقع باید لبنان به مستعمره اسرائیل که همون آمریکا میشه تبدیل بشه. به غیر از اون راه دیگری دیگه وجود نداره. یعنی اگر اون لایحه‌ای رو که اینا تحت نام لایحه به اصطلاح آتش بس اعلام کردن از طرف دولت آمریکا با کمک دولت فرانسه، اگر کسی این لایحه رو بپذیره، در واقع علنن و عملن و رسمن و قانونن میگی که دولت کشور لبنان به مستعمره در واقع به مستعمره اسرائیل تبدیل بشه.
بله.
و اینه که برای من قابل تعجب نیست، یعنی من تعجب نمی کنم که نه تنها دولت لبنان تحت رهبری فؤاد سینیورا دقیقاً و روشن این لایحه رو رد کردن، بلکه 23 کشور عضو سازمان جامعه عرب، عرب لیگ، اینها هم رد کردن و تمام وزرای امور خارجه جامعه عرب که دیروز نشست داشتن و در اون نشستشون یک هیئتی رو انتخاب کردن بفرستن به سازمان ملل متحد برای مذاکره برای آتش بس و صلح، اونها هم بدون استثناء همیشون این لایحه رو رد کردن. این دقیقا نشون میده که آمریکا هدفش به هیچ وجه آتش بس نیست، بلکه آمریکا هدفش اینه که این جنگ ادامه پیدا بکنه و با سرکوب بخش بزرگی از جنبش فلسطین در نوار غزه و بعدن هم تسخیر نظامی زمینی کشور لبنان تدارک و حمله رو ببینن برای سوریه و بعدن هم به سوی ایران.
بله.
خیلی جالبه، این گزارش میگه که این پروژه کلین بریک، یعنی قطع کامل یا قطع روشن، هم از طرف بخشی از ارتشیان اسرائیل با مخالفت روبرو شده و هم با بخشی از جنرال های آمریکایی روبرو شده.
بله.
یعنی این افسران، این نظامیان که دارای مقام های بزرگی در ارتش اسرائیل هستند، با این پروژه شدیداً مخالفت می کنند و مخالفتشون هم کاملا از نظر نظامیه و معتقدن که این پروژه در لبنان به هیچ وجه نمیتونه پیروز بشه، به خاطر اینکه حزب الله و جنبش مقاومت مردم لبنان اونقدر قویه که دقیقاً اینها به دچار اون جریان میشن که ارتش هیتلر در سال 1941 و 1942 در اتحاد جماهیر شوروی روبرو شد در نبرد استالینگراد، کشیدن تو تمام نیروهای هیتلری اومدن داخل شهرهای اتحاد جماهیر شوروی و در واقع در نبرد استالینگراد این استخوانبندی کل ارتش هیتلری با شکست روبرو شد، به خاطر اینکه مردم به جنگ چریکی در واقع توسل جستن با کشیدن ارتشی که ناآشنا بود با محیط به داخل شهرها و آغاز جنگ چریکی توسط افرادی که همهشون اهالی اون منطقه بودن، اهالی اون شهرهای کوچک بودن و یا محلات کوچک بودن و شکست فاحش در واقع آلمان هیتلری. این نظامیان اسرائیلی هم به این شکل معتقدن که خیلی خطرناکه اگر نیروهای نظامی زمینی اسرائیل بالای رودخانه لیتانی برن، یعنی وارد اون بخش از لبنان بشن که در شمال رودخانه لیتانی قرار گرفته، در شهرهای بزرگ اون منطقه مردم با مقاومت شدیدی که از خود نشان خواهند داد کاملا از طریق مبارزات چریکی ارتشیان اسرائیلی رو تقریبا در باطلاقی که شدیداً عمیق‌تر از باطلاق راه خواهد بود، نظامیان سربازان اسرائیلی در اون باطلاق فرو خواهند برد. اینی که این گزارش یکی از اون گزارشاتی است که مطبوعات عربی و دنیای عرب، کشورهای عربی راجع به لبنان صحبتش رو میکنن و خیلی جالبه که شما مقایسه میکنید کاملا متفاوته از اون حرفهایی که و از اون تصوراتی که ما مثلا به CNN گوش میدیم یا نگاه میکنیم و یا به NBC, ABC یا حتی واشنگتن پست رو میخونیم، کاملا امپرسیون های متفاوتی میگیریم از این امپرسیونی که در واقع رسانه های گروهی کشورهای عربی مطرح میکنن. حتی با در نظر گرفتن این که رسانه های گروهی عرب، کشورهای عربی هم عمدتا اکثرشون البته به غیر از لبنان همیشون توسط دولت های اون کشورها که اکثرشون طرفدار آمریکا هستن حمایت میشن، ولی با این همه اون روزنامه ها و اون مجلات، اون تلویزیون ها موفق شدن به خاطر محبوبیتی که مردم لبنان و مبارزات مردم لبنان دارن بیان و حقایق بیشماری رو با در واقع بینندگان، با شنوندگان سراسر جهان مطرح بکنن و به خاطر وجود اینترنت و تلویزیون ها و رادیوهای ماهواره‌ای این اخبار به سراسر جهان میپیچه و در خود آمریکا به خاطر دوری آمریکا از قاره آسیا و آفریقا و اروپا و به خاطر تسلطی که رسانه‌های گروهی در آمریکا دارند، مردم آمریکا به اندازه مردم اروپا و به اندازه مردم خاورمیانه توی مثلا اوضاع نیستن، یعنی توی باغ اوضاع نیستن، خیلی خیلی تفاوت میکنن و این باعث میشه که نیروهای مترقی و آزادیخواه در ایران با مشکل بیشتری روبرو میشن و وظیفهشون مشکلتر از وظیفه ایست که نیروهای آزادی ها و استقلال طلب و دموکرات در اروپا دارن.
بله، خیلی سپاسگزار. جان پارسپناب، شما فکر نمی کنید این 20% رو که بهش اشاره کردید که در امریکا و یا کشورهای همراهشون اخبار درست میدن به ناچاری است؟ چون با تمام سانسور اخبار در عراق دیدند که از طرف انسانهای شریف و مسئول و که جنایتهای این جنگ رو به اطلاع مردم رسوندن و همونطورم که خودتونم الان اشاره کردید، اینها مجدداً این ترفند رو به کار بردن و از این روش نوعی سانسور استفاده میکنن.
محل من کاملا، حتی اون 20% هم که من مطرح میکنم میگم که 20% علتش دقیقا اینه که وقتی که اسرائیلی ها به لبنان حمله کردن در داخل شهر بیروت فقط به دو گزارشگر من اشاره میکنم که اونها اونجا بودن و ساکنین لبنان هستن، یعنی اونجا نرفته بودن فقط گزارش بده، بلکه اون اصلا ساکنین لبنان هستن ولی گزارش رو به روزنامه ها و مطبوعات خارجی میدن. یکی رابرت فیسکه که اصلا ساکن شهر بیروته، یعنی سالها سال اونجا زندگی میکنه، مثلا اصلا ساکن اونجاست، خونهش، آپارتمانش، کندومینیومش اونجاست. رابرت فیسک گزارشاتی که میده، خب ما در عراق چنین فردی رو نداشتیم. به محض اینکه اینا برنامه حمله رو گذاشتن به عراق، قبلا تمام خبرنگاران و روزنامه نگارانی که بعد از به اصطلاح فتح بغداد توسط نیروهای نظامی آمریکا به اونجا رفتن، همیشون امبدد بودن، یعنی با اجازه وزارت دفاع آمریکا رفتن اونجا. در صورتی که امروز من به دو نفر که اشاره میدونم، یکیش رابرت فیسکه که هنوز از اونجا گزارش میده، تو بیروت هنوز نرفته، یعنی با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که از اونجا رفتن در جریان این یک ماه گذشته مثلا خروج خودشون اعلام کردن، از بیروت خارج شدن، از لبنان خارج شدن، رفتن به اروپا، رابرت فیسک مونده اونجا. دومی انتونی شدیده. انتونی شدید یک آمریکایی لبنانیه که تحصیلاتش رو در ژورنالیسم تمام کرده و گزارشگر واشنگتن پست اونجا. و شما وقتی که ایشون اونجا با خانوادهش زندگی میکنه، یعنی با پدر بزرگ، با مادر بزرگ اونجا زندگی میکنه، و اینا وقتی که حمله کردن ایشون اصلا نمیتونی حتی بیاد، برای اینکه خانوادهش اونجاست. در نتیجه اینا هیچ وقت اونجا نرفته بودن با اجازه وزارت دفاع آمریکا. اینه که اون 20% هم که میگیم از ایناست.
بله بله
بله. و خب اگر شما یادید باشه اون گزارشگر معروفی که در عراق بود به اسم آرنت، ایشون اصلا اخراج کردن، ایشون اصلا کارش از دست گرفتن و مجبور شد که بره برای العربیه کار بکنه.
بله،
اصلا کاملا ساکن اون منطقه از خاورمیانه بشه
کامل.
و چون اینجا در آمریکا کارش از دست داد به خاطر گزارش هایی که نسبتا عادلانه بود میداد در اون اوایل آغاز جنگ عراق.
بله جان قاسم، در تایید فرمایشاتتون من همینطور وقتی خودم داشتم به یکی از برنامه های CNN نگاه میکردم، در زیر اون صفحه تلویزیون به درشتی نوشته بود که اسرائیل 4 منطقه بیروت رو منفجر کرد، ولی وقتی تصاویری که داشت نشون میداد این بود که حزب الله یه بمبی به اسرائیل شلیک کرده بود و یه نفر کشته شده بود و یک نفر زخمی. در طول مدت این خبر تصاویری که از جلوی چشم مردم میگذشت این بود که اون طرف زخمی رو میآوردن و اون طرف که کشته شده بود که بسیار متاسفیم برای هر دوشون میآوردند و این تصویر مثل کاری که جمهوری اسلامی میکنه تکرار مرتب تصاویری است که از ابتدا میاد تا پایان میره، خبر تمام میشه باز این کار رو تکرار میکنه. و یا مثلا این من در اینترنت دیدم در بخش فارسی خبر BBC در روی اینترنت نوشته بود که هشدار اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان، اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد در ادامه سرکوب چریک های حزب الله عملیات نظامی خود را تشدید خواهد کرد. شما ببینید مثلا اینا چگونه با تزویر و ریا سعی میکنن هم تاریخ رو تحریف کنن، مثل همه زورگویان بسته شد اشاره
بله.
و یا اینکه سعی میکنن که حتی از واژه ها هم در انحراف ذهنیت مردم سود ببرن، یعنی واقعا از تبلیغ یک نظر بسیار خاصی در تحمیق و استهمار مردم دارن، فریب مردم، نیرنگ. و واقعا خیلی غم‌انگیزه و چقدر خوب است، امیدواریم روزی بشریت به تمام این واقعا فریب ها و این سوء استفاده ها پی ببره و اجازه نده چنین فرصت طلبی هایی رایج باشه.
بله کاملا درست فرمایشات شما. و امروز در واقع اون چیزی رو که ما در لبنان میبینیم، من چندین بار به این اشاره کردم، همون مبارزه است که چندین سال ما تقریبا در انتظارش بودیم و فکر میکردیم که در حال شکل گیریه و ما خودمون هم خودمونو بخشی از اون ابرقدرت جهانی که در مقابل این هیولای ابرقدرت آمریکا ایستاده جلو نیوکان ها به مقاومت برخواسته میدیدیم، امروز به روشنی در یک کشور دیگر همجوار ایران اتفاق میفته.
بله.
افغانستان، عراق، امروز هم در لبنان مردم مبارزه میکنن، مردم ضد اشغالن و اسرائیلی ها به نظر من به یک باطلاقی میرن که اصلا در مقام مقایسه با باطلاقی که امروز در عراق برای آمریکای بلوزد اومده کاملا متفاوت خواهد بود. و اینها درس از تاریخ یاد نمیگیرند که جنبش مقاومت لبنان در سطوح مختلف میره جلو، فقط یه بخشش مبارزات چریکیه، فقط یه بخشش در واقع در حیطه جنگی توسط حزب الله میره جلو. جنبش مقاومت لبنان از اکشار مختلف، از احزاب و سازمان‌های مختلف تشکیل شده و این احزاب و این سازمان‌ها و این نهادها در جنگ علیه لبنان به صورت بسیار بسیار روشن به حزب الله هم کمک می‌کنند. مثلا سازمان عمل که مدت‌ها از نظر ایدئولوژیکی و سیاسی با حزب الله اختلاف داشتن، این اختلافات رو گذاشتن کنار و امروز از خاک لبنان دفاع میکنند. حزب کمونیست لبنان، حزب سوسیالیست لبنان، همه اینها ناسیستای لبنان به این جنبش کمک میکنند و من فکر میکنم که اسرائیلی ها اگر ادامه بدن به این تهدید خودشون، تهدید خودشون رو پیاده بکنن و برن به شمال رودخانه لیتانی و وارد به اصطلاح اون بخشی از لبنان بشن که به اسم لبنان مرکزی معروفه، مرکز لبنان، لبنانه، یعنی دره بغا،
بله،
با یک جریان بزرگی روبرو خواهند شد، با یک جریان بزرگ چریکی روبرو خواهند شد که تلفات وحشتناکی خواهند داد از نظر کمیت و تعداد و موفق نخواهند شد بیام پیروزمندانه، درست مثل حرکتی که آمریکا در عراق انجام داده و در بخلاف فرو رفته و امروز نمیدونن چگونه باید بیان بیرون.
بله، و اگرم طول بکشه همین باطلاق رو در افغانستان هم خواهیم دید.
خواهیم دید، بله. و اگر برن سوریه اونجا هم یه باطلاق دیگری خواهد بود.
شاید جناب پارسا بنوش، شاید اینا عاشقان باطلاق ها هستن.
اگر شما به ادبیات اینا بیشتر توجه کنید، نیوکان ها همیشون شاگردان وفادار لیو اشتراس هستن.
بله.
لیو اشتراس یک آلمانی بوده، هم عصر دوران هنری کیسینجر و اینا میاد آمریکا، سنی داشته از هنری کیسینجر مسن‌تر بوده.
بله.
اینها معتقد بودند و به دو مکتب مختلف سیاسی تعلق داشتن. هنری کیسینجر به مکتب ریال پالیتیکس، یعنی منافع ملی و اینا را مطرح میکرد، میگفت کشورها منافع ملی دارن.
بله.
و باید رئالیسم رعایت بکنیم، منافع اون دیگران رو ببینیم، مثلا در مبارزه علیه کمونیسم باید منافع ملی اتحاد جماهیر شوروی را ببینیم و اونا حوزه نفوذ دارن، ما اونا را هم باید به رسمیت بشناسیم. این یک مکتب بود. یه مکتب هم مال لیو اشتراس بود، ایشون در مقابل مکتب رئالیسم به اصطلاح هنری کیسینجر معتقد بود که آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی ظهور کرده و این مسئولیت آمریکاست که منافع ملی و مرزها و نوع کشورها، بزرگی و کوچکی کشورها رو تعیین بکنه. تمام این نیوکانایی که امروز در حاکمیت رژیم بوش شریک هستن، شاگردان وفادار لیو اشتراس هستن.
بله.
لیو اشتراس اصلا معتقده که سرمایه‌داری میتونه از طریق ایجاد آشوب تغذیه بکنه و به انباشت خودش ادامه بده، در حالی که تا این اواخر اکثر سرمایه‌داران معتقد بودن که انباشت سرمایه زمانی بیشتر میشه که در اون مناطق ثبات باشه، امنیت باشه، صلح باشه، تا اینها کالاهای خودشون رو بیشتر بفروشن و اونجا تقاضاها بره جلو برای کالاهای اینا و از طریق اون از کار ارزان کشورهای جهانی سوم استفاده بکنه تا انباشتشون رو ببرن جلو. این طرفداران لیو اشتراس معتقد به ایجاد امپایر آف کیاس، یعنی امپراتوری آشوب. اصلا این تایتل عنوان یک کتاب معروفیه که نوشته شده توسط سمیر امین، یکی از مارکسیستای آفریقا، پیشینه از تبار مصری هست. ایشون رفته تمام کتاب های این نیوکان ها را مطالعه کرد، از لیو اشتراس تا ریچارد پرل و پال ولفوویتس، و معتقده که اینا اولا میخوان امپراتوری به وجود بیارن. این امپراتوری به هیچ وجه محدود نیست، امپراتوری جهانی سرمایه است و اینها از آشوب نمیترسن. در نتیجه سمیر امین و دیگران که این نظرگاهو در مورد نیوکان ها مطرح میکنن، معتقدن که به هیچ وجه ما نمیتونیم مردم ایران رو قانع بکنیم که چون آمریکا در عراق در باطلاق فرو رفته پس به ایران حمله نمی کنه. چون اصلا اینها اون درکی که ما از باطلاق داریم، این برای اینها نوعی منبع انباشت سرمایه است و به درستی هم میگن، برای اینکه هالیبرتن در این آشوب به بزرگترین یا یکی از بزرگترین کارتل های آمریکایی در 4 سال گذشته تبدیل شده. از انباشت این آشوب در عراق هالیبرتون شده هالیبرتون. و سمیرعلی معتقده که پس در نتیجه مردم سوریه، مردم لبنان، مردم مصر و ایشون ترکیه را آن اضافه کرده که این کشورها نباید گول این جریان رو بخورن که آمریکا ممکنه به این کشورها حمله نکنه به خاطر اینکه در عراق در باتلاق فرو رفته.
بله.
و آمریکا نیروکانها تا زمانی که هستن ادامه خواهند داد، امپراتوری جهانی سربایی رو به وجود خواهند آورد و هدفشون تسخیر این کشورهاست به عنوان استگاه های بنزینگیری برای حمله نهایی به یا در واقع به انگیاد کشیدن کلیت اروپا و بعدا هم محاصره چین.
بله، در واقع میشه گفت که این آقایون پس معتقدن به برای غارت و برای ادامه تجاوزات خودشون به ملت‌ها معتقدند به اینکه با چماق مسئله رو پیش ببرند و به قول
ذکر اون هم عبایی ندارند.
قول...
مثلا در گذشته شما خودتون میدونید در مورد کشور خود ما ایران وقتی که آمریکایی‌ها در ایران کودتا کردند در 28 مرداد سال 1332 سالها سال هم دولت آیزنهاور و بعد از دولت آیزنهاور دولت کندی کاملا منکر می شدن که در ایران کودتا کردن.
بلین.
ما نه طرفدار شاه بودیم، شاه رو قبول داریم، ولی ما کودتا نگیم، مردم ایران بودن کودتا کردن، از ما خواستن به اونها هم کمک بکنیم. ما کودتا اصلا اهل کودتا نیستیم چون ما کشور امپریالیستی نیستیم. این هم آیزنهاور می گفت که یه محافظه کار جمهوری خواه بود، هم کندی که یک لیبرال دموکرات بود، سالها سال اینو می گفتن.
بلین.
این اواخر در زمان ریاست جمهوری کلینتون برای اولین بار بعد از اینکه 50 سال از این جریانات گذشت و کودتا برملا شد و تمام اون مدارک اومدن رو و دیکلاسیفه شدن و در اختیار مردم قرار گرفت در کتابخانه ها و کتابفروشی ها، خانم عادل آلبرایت و خود کلینتون هم به طور مستقیم و غیر مستقیم از مردم ایران عذر خواستن که بعد در 28 مرداد در کودتا اینها دست داشتن.
بله.
در صورتی که نیوکان ها اصلا علنا میگن آره شما اگر فکر میکنید که ما امپریالیست هستیم، این در واقع بهترین شکل امپریالیزمی که جهان به خودش دیده. یعنی منکر نیستن که بله آشوب هست، قبول میکنن، ولی از آشوب اینو تضییع که میکنن شدیداً به اسلام انباشت سرمایه، ازدیاد سرمایه، به تمرکز سرمایه منجر میشه.
بله.
اینی که به درستی سمیر امین در کتابش عنوان کتابش اصلا به اسم Empire of Chaos، یعنی در واقع امپراتوری آشوب.
جاپاس آبیناد چرچیل میگفت که ما منافع ثابت داریم و دوستان متغیر، ولی این دوستان پس معتقدند که با توسری باید ملت‌ها رو زیر سلطه آورد و مثل کشور خودمون که میگفتن یا روسری یا توسری. حالا من در برای حسن ختام این برنامه با چند بیتی از فریدون مشیری که بسیار هم با حال و هوای این بحث سازگاری دارد برای شنوندگان عزیز میخونم و امیدوارم که تا یه حدی بتونه تأثیر این کلام رو بیشتر کنه. زنده یاد فریدون مشیری میگه این که انسان هست، انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی میکنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند، گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. خیلی سپاسگزارم جان پارسا. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و بیش از این مزاحم شما نمیشم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در واشنگتن، درباره رخدادها و رویدادهای تاریخ معاصر و انقلاب مشروطیت و همچنین تجاوز اسرائیل به لبنان و اهداف آمریکا و اسرائیل در پس این تجاوز و چگونگی سانسور اطلاعات توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.